أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از شبهات قدیمی که در نوشته های برخی از مؤلفین نسبت به نهج البلاغه مطرح شده این است که نهج البلاغه سخنان علی علیه السلام نیست، بلکه اینها نوشته های سید رضی است و برخلاف واقع به امیرالمؤمنین نسبت داده شده. البته در همین جهت دو تا ادعا مطرحه که دیروزم اشاره کردیم. یکی این که رأساً نهج البلاغه رو میگن مربوط به امیرالمؤمنین نیست. دوم این که برخی میگویند بعضی از قسمت‌های نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نیست و به خصوص این مسئله در مورد خطبه شیخ شقیه بیشتر مطرح شد، که حالا اون رو، اون ادعای دوم رو ما بعداً بهش خواهیم پرداخت. در مورد ادعای اول که اساساً نهج البلاغه مربوط به سید رضی است، نه این که از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، عرض کردیم این مطلبی است که شواهد و قرائن محکمی برخلافش وجود داره. شاهد اول این بود که خود سید رضی در مقدمه تصریح کرده این سخنان امیرالمؤمنین، و سید رضی کسی است که از نظر خصوصیات و خلقیات به اذعان همه ادعای خلاف واقع نمیتونه مطرح بکنه. شاهد دوم این که بسیاری از خطبه ها، نامه ها و حکمت ها و کلمات قصار نهج البلاغه در کتب پیش از سید رضی نوشته شده و مؤلفین، بزرگان و دانشمندان بسیاری بخشی یا بسیاری یا به نوعی بیش از اونچه که سید رضی در نهج البلاغه آورده، اینها در این کتاب ها همه آوردن و ذکر کردن. دیروز ما نام 15 کتاب یا صاحبان کتاب را ذکر کردیم که اینها به هر حال بخشی از خطبه ها یا کلمات یا سخنان امیرالمؤمنین رو در کتاب های خودشون درج کردن. به غیر از این 15 نفر یا 15 کتاب، اینا میشه تذکری به اینا بدید یه نیم ساعت صبر کنن. به غیر از این 15 نفر یا 15 کتاب، نام بیش از 100 کتاب دیگر هم ذکر شده که سخنان امیرالمؤمنین در این کتاب ها به صورت متفرق نقل شده و ذکر شده. افرادی هم که این کتاب ها رو آوردن و خطبه ها رو یا نامه ها رو یا سخنان رو ذکر کردن افراد مورد وثوق و مورد اعتماد هم. مثلا از محدثین شیعه مرحوم کلینی متوفای 328 در اصول و فروع کافی متعرض این سخنان شده. عیاشی متوفای 274 متوفای 300 در تفسیر خودش به بخشی از این سخنان اشاره کرده. محاسن برقی شامل برخی از این مطالب هست متوفای 274. شیخ صدوق در کتب متعدد خودش مثل اکمال الدین، ثواب الاعمال، توحید، خصال، علل الشرایع، عیون و اخبار رضا، معان الاخبار این سخنان رو نقل کرده. شیخ صدوق متوفای 380. شیخ مفید در برخی از کتاب‌های خودش به بعضی از خطبه‌ها و از جمله خطبه شیخ شقیه اشاره کرده که حالا بعداً خواهیم گفت. در کتاب اختصاص جمل الفصول المختاره متعرض این سخنان شده. شیخ مفید متوفای 413. سید مرتضی برادر سید رضی که 30 سال بعد از برادرش از دنیا رفته، یعنی متوفای 436، در اوائل المقالات این خطبه شیخ شقیه رو آورده و بعدی از خطب دیگر را. شیخ طوسی متوفای 460 در امالی تبیان کتاب الغیبه الفهرست و مصباح المتحجر به این سخنان امیرالمؤمنین اشاره کرده. اینا بزرگان محدثین و بعضن فقهای شیعه هستند که در کتابهای بسیاری سخنان امیرالمؤمنین رو که در نهج البلاغه آمده، نه حالا به نحو کامل ولی از حضور شما به نحو متفرد نقل کرده. مورخین بزرگی که معمولا کتابهاشون کتابهای منبع و مرجعه، اینها هم به بسیاری از کلمات و سخنان امیرالمؤمنین اون رو نقل کرده. از جمله انصاب الاشراف بلادری متوفای 279، کتاب البلدان ابن فقیه متوفای 300، طبقات الکبرا ابن سعد متوفای 230، طبری در کتاب تاریخ خودش بخشی زیادی از این سخنان رو نقل کرده متوفای 310، مسعودی در تاریخ خودش متوفای 343 یا 333، و یعقوبی در کتاب تاریخ باز این سخنان رو آورده متوفای 284 یا 292. ببینید اینا همه عمدتاً یا قبل از سید رضی یا حداقل معاصر و یا کمی پس از سید رضی میزیستند و در کتابهاشون نوعا این سخنان رو نقل کردند. خب نفس حکایت جمع بسیاری از افراد مورد وثوق که سخنان اونها و مطالب اونها و کتب اونها منبع مراجعه محققین و اهل پژوهش در رشته های مختلف هست، خب بسیاری از این مطالب رو در این کتاب ها نقل کردن. وقت با این حساب چطور میشه ادعا کرد که اینها سخن سید رزیز و ساخته و پرداخته ذهن اوست؟ این در حقیقت مثل انکار یه امر بدیهی میمونه. مطالبی که عمدتاً در چنین کتاب‌هایی توسط چنین اشخاصی نقل شده، این چطور جای انکار داره و کسی بیاد ادعا کنه که مثل ابن خلکان یا ابن حجر عسقلانی ادعا کنن که اینها مطالبی است که یا معلوم نیست قول امیرالمؤمنین یا اساساً ساخته و پرداخته ذهن سید رزیز. با این حجم وسیع که متجاوز از 100 کتاب از تقریبا قرن اول تا قرن پنجم، تا اواخر قرن پنجم این مطالب رو آوردن و خودم بیاد انکار کنه. تازه از بعد از دوران سید رضی بخشی از این به اصطلاح سخنان و مطالب در کتاب‌های بعدی آمد، مثل اون قرر و درر آمودی یا عرض به حضور شما بعضی کتاب‌های دیگه در، یعنی از همون موقع شاید به بعد در کتاب‌های بسیاری این سخنان با اسناد و مدارکش نقل شده و روز به روز از حیث سند و منبع و مصدر تکثیر شده. یعنی میتونیم که انه بگیم اجمالا اون چه که در نهج البلاغه آمده در این کتب که نوعا کتاب‌های قابل اتکا هستند از قول امیرالمؤمنین نقل شده. بله، یه نکته فقط هست که این حالا آخر سر ما اشاره میکنیم، این که آیا اگر سید رضی این مطالب را مرسلن از امیرالمؤمنین نقل کرده، دیگه احتیاج به بررسی سندی و به اصطلاح حال بررسی حال روات نداره؟ اون یه بحث دیگه هست. ادعایی که اینجا ما الان در صدد پاسخ به اون هستیم اینه که این ساخته و پرداخته ذهن سید رضی نیست، این از امیرالمؤمنین نقل شده. حالا چه بسا یه نقلی از یه راوی به اصطلاح ضعیفی بوده، چنانچه ما روایاتی رو که مثلا حالا ما که البته چون ما که تقریبا قائل به اعتبار و صحت روایات کتب اربعه هستیم، ولی اونهایی هم که این مبنا رو ندارن و هر حال روایاتی رو که مثل مرحوم کلینی یا شیخ طوسی یا شیخ صدوق در کتب اربعه نقل کردن بررسی سندی میکنن و رواتش رو مورد کنکاش قرار میدن که آیا این روات ثقه هستن یا نیستن، اون یه بحث دیگه است. و اینکه ما یک سره بیاییم نفی بکنیم این سخنان رو از امیرالمؤمنین، این حرف باطلیه و این شواهد واقعا به نحوه قوی در مقابل این شبهه و این ادعا پاسخگو هست. البته توجه داشته باشید این کتاب هایی که نقل شد که متجاوز از 100 کتاب در این 5 قرن اول نوشته شده، که حتی برخی از اصحاب خود امیرالمؤمنین بوده، برخی از اصحاب امیرالمؤمنین اصلا کارشون این بوده که بعضی از خطبه ها رو نوشتن و این در دست دیگران بوده ولی خب الان به ما نرسیده، مثل اسفر ابن نباته، کمیل ابن زیاد و عرض به حضور شما، اینا کسایی بودن که حداقل بخشی از سخنان امیرالمومنین رو نوشتن و در اختیار دیگران قرار دادن. مجموع عرض به حضور شما این کتابها، یعنی از قرن اول تا قرن پنجم که تقریبا دوران معاصر با سید رضی می شود، اگر بخوایم دسته بندی کنیم، بخشی از اینها هر بودور شما قبل از دوران غیبت نوشته شده، یعنی تا سال حدود 300 و غیبت کبرا، تا مثلا فکر میکنم حدود 329. بخشی از اینها بعد از دوران غیبت کبرا تا زمانی که سید رضی نهج البلاغه رو گردآوری کرد، و بخشی از اینها بعد از فوت سید رضی که امتداد پیدا میکنه، از قرن پنجم هم فراتر میره به قرون بعدی، قرن هفتم، هشتم، نهم، این ادامه داره که به اصطلاح این مطالب رو جمع آوری کردن. به هر حال شاهد سوم، تا اینجا ما دو تا شاهد عرض کردیم، شاهد سوم بر این که این مطالب از سید رضی نیست، اینه که حالا نمیگیم بسیاری، ولی بخشی از این مطالب رو خود ائمه معصومین علیهم السلام نقل کردن. یعنی یک طبقه، یک گروه از کسانی که بعضن سخنان جدشون امیرالمؤمنین رو نقل کردن، خود ائمه خدات علیهم السلام هستن. حالا این ممکنه خیلی مواردش زیاد نباشه، ولی بخشی از اینها حداقل توسط خود ائمه علیهم السلام نقل شده. حالا ما اینجا چون بنامون به عبور اجمالی از این مطالبه، دیگه خیلی هر محوری از این محورها رو دیگه واردش نمیشیم، بحث نمیدیم. شاهد چهارم عرض به حضور شما، اجازاتی است که بزرگان ما در کتب ناقل اجازات و روایات ازشون باقی مونده. ببینید، در قدیم خب یکی از طرق نقل روایت، یکی از به اصطلاح روش هایی که به اصطلاح روایت رو تحمل می کردند و نقل می کردند، اجازه بوده. حالا این اجازه یا شفاهی یا مکتوب، به هر حال رواج داشته. بعد از یه مدتی که اجازات مکتوب مخصوصاً رواج پیدا کرد، و البته الان کمتر بهش توجه میشه، عرض به حضور شما، در اون اجازات معمولا شیخ یا استاد اجازه نقل روایاتی که خودش تحمل کرده بود رو به شاگردش میداد. حالا اجازات بعضی عام بوده، بعضی خاص، یعنی اجازه برای نقل همه اونچه که او براش نقل کرده، یا مثلا به طور خاص اجازه نقل روایات یک کتابی رو به او میداد. در این اجازات برخی از اساتید و مشایخ اجازه روایت نهج البلاغه را به دیگران دادند، یعنی اونها در سلسله سندهای استادان خودشون و مشایخی که داشتند، اینها اجازه نقل نهج البلاغه را دادند، یا خودشون از استادشون برای نقل نهج البلاغه اجازه می گرفتن و این اجازات و این سلسله تا خود سید رضی نوعا ادامه داشته، یعنی که انه خود سید رضی اجازه داده به شاگردانش که سخنان و مطالب و خطب و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین را نقل بکنند. اون موقع مثل حالا نبود که توی این کتاب ها مکتوب بشه بنویسن، باید اجازه می گرفتن یا اجازه می دادن که بتوانند روایت را مسندن نقل بکنن. الان مثلا بعضی از بزرگان ما وقتی روایتی رو نقل می کنن این رو مسند می کنن که از من از فلانی، او از فلانی، او از فلانی تا میرسه به مثلا امام معصوم علیه السلام تا اتصال و استناد کامل و تمام باشه. سید رضی اجازه نقل نهج البلاغه رو به برخی داده و بعد از اون اساتید و مشایخ اجازه و نقل روایت این اجازه رو به دیگران هم دادن. لذا ما وقتی میبینیم نقل یا روایت نهج البلاغه، یعنی روایت این مطالبی که در نهج البلاغه هست، به خود سید رضی ختم میشه، این حاکی از این است که سید رضی کأنه این رو با اتصال به مشایخ خودش همینطور تا برسه به مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده. یعنی نفس اجازه روایت نهج البلاغه که تقریبا متواترن به سید رضی میرسه و از سید رضی به قبلش معلوم میشه خود سید رضی اجازه نقل اینها رو داشته. حالا این که سند رو نقل نکرده، مرسلا نقل کرده، برای این بوده که مسئله پیش خودش مسلم بوده که این از امیرالمؤمنینه و چون نظرش بیشتر معطوف به اون جهات ادبی و فصاحت و بلاغت کلام مولا بوده، دیگه این مورد به مورد اینها رو متصلن و مسندن از امام علیه السلام نقل نکرده. پس نفس اجازه روایت نهج البلاغه خودش شاهدیه که این سخن مولاست نه سخن سید رضی. اگر سخن سید رضی بود نیازی به این اجازات نبود، نیازی نبود این اجازات به اصطلاح با این حد گسترده و تا حدی به نحو متواتر به سید رضی برسه و از او هم به دیگران. این خودش شاهد و مؤید بر این که این سخن سخنان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. در همین راستا میتونیم به برخی از نسخه های قدیمی که به خط و امضا سید رضی رسیده و دیگران نسخه های دیگر رو با اون مقابله کردن هم استناد و اشاره بکنیم. یعنی در برخی از به اصطلاح نسخه ها که از روی نسخه خود سید رضی ظاهرن استنساخ شده این مسئله به اصطلاح مورد توجهه که این استنساخ به امضا و تأیید سید رضی رسیده. خب این اگر لولا عرض به حضور شما اون جهت که این سخنان امیرالمؤمنینه، خیلی وجهی برای اینکه این به امضا و تأیید او برسه شاید وجود نداشت. نمیگم مرسوم نبوده که کتب عادی و مطالب خودشون رو هم مثلا بعضا تأیید میکردن، نمیخوام این رو انکار کنم، ولی این یه معید میتونه باشه. بله بله، نمیخوام بگم، این میگم یه معیده که شاید این شیوه چندان در مطالبی که خود اینها مینوشتن مألوف نبود. نه این در کتابی که مطالب خودشون بوده مرسوم نبوده، اجازه مرسوم نبوده در مورد اونا. شما یه نمونه بیارید که بگی من اجازه میدم این که غیر روایت ها چی؟ یه دونه شو بگو.
من خودم از آن موضوع شما کتاب فصل الخطاب کسی رفتی به روایت نده، من اینجا به روایت اشاره کرده کتاب فصل الخطاب رو به نحو اجازه مثلا اومدن گفتن و مثلا من موجیزش هست، مجازش هست، هر دو هست مثلا.
اون برای روایاتشه،
نه
کل مطالب
قول استناد به.
خب حالا این فصل الخطاب که
یه بخشش روایت،
نه این فصل الخطاب که این اواخر بوده که چاپ هم بوده.
آخریاشو دارم عرض می‌کنم تا چاپ هم بوده اینجوری شده.
نه شما در کتاب‌های دیگه نمونه های اینجوری گفتم، نمیگم نفی نمی‌کنم ولی متعارف نبود. بیارید در این همه کتاب‌هایی که ما رو گذشته بوده کجا این مسئله اجازه این کتاب، اجازه نقل این کتاب، یک کتاب فقهی، یک کتاب بله، کتاب‌هایی در موضوع مراقبات، سیر و سلوک، دستورالعمل‌های اخلاقی، روایات، اینا بله، اینا مسلم اجازه می‌خواسته، مخصوصاً در مراقبات و دستورالعمل‌های اخلاقی و روایات. اما در یک کتابی که در فن و علم یا موضوع فلسفه نوشته شده، یا مثلا کجا اینجور مرسوم بوده که بیان از این طریق بشینن یکی یکی خط به خط این کتابا رو بخونن، اونم بگه من اجازه دادم که تو اینو بری؟ نه، استنساخ بله، این که ما بخوایم ببینیم این نسخه ای که نوشته شده چقدر مطابقت داره، اشتباه شده یا نشده. خب این میبینید خیلی وقتا در این مرحله استنساخ اشتباهات زیادی اتفاق افتاده، ولی هیچ کدوم مسئله اجازه درش مطرح نیست. اجازه فقط تو اون محدوده هاست که عرض کردن. اینم عرض حضور شما یه شاهد، یه شاهد دیگری هم که حالا اینجا میتونیم ذکر بکنیم یا معید، اینه که اساساً برخی از عالمان اهل سنت که حتی افکار و ایده های خاصی دارند و چه بسا در برخی از امور بدعت گذار محسوب میشدن، اینا اعتراف کردن به این که نهج البلاغه سخن امیر المؤمنین. از جمله یکی از شاگردان ابن تیمیه صلاح الدین که متوفای صلاح الدین از شاگردای ابن تیمیه است، متوفای 764، در شرح حال سید رضی نوشته که مردم گمان میکنند که نهج البلاغه نوشته خود اوست، ولی من از شیخ امام علامه تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله شنیدم که میگفت نهج البلاغه نوشته سید رضی نیست، بلکه در این کتاب آنچه از سخنان علی ابن ابی طالب است معلوم است و آنچه هم از سید رضی شناخته شده است. الوافی بالوفیات جلد 2 صفحه 375. ببینید ابن تیمیه بالاخره که پایه‌گذار افکار سلفیگری و پدر وهابیت امروز شمرده می شود و در حقیقت جزء چهره‌های افراطی در دنیای اهل سنت شناخته می شه، طبق گفته شاگردش اذعان کرده که این کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام. از این نمونه ها ما بسیار داریم که عرض به حضور شما در بین علمای متقدم اینها این سخن گفته شده و در بین متأخرین از اینها کسانی که به شرح نهج البلاغه یا توضیح اون اهتمام گماشتن این اعترافات فراوانی داریم بر این که این سخن سخنان امیرالمؤمنین. و حالا در کلمات مثل جاهل که کتاب لسان المیزان رو نوشته یا کتاب البیان و تبیین که رسماً اذعان میکنن که این کلمات اصلا نمیتونه از غیر امیرالمؤمنین صادر شده باشه، بسیاری از علما از اهل سنت و اهل تشیع اذعان دارن از حضور شما، مقرن معترفن به این که این سخنان سخنان امیرالمؤمنینه و البته به شواهدی هم استناد میکنن که حالا من برخی از این کلمات رو که میتونه تحکیم بکنه این نظریه رو در ادامه انشاءالله ذکر خواهم کرد. الحمدلله.